أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. در ادامه تفسیر آیه 18 هم از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم. این جهت چهارم بیان نکات تفسیری بود که گفتیم در ضمن 6 نکته این نکات رو بیان میکنیم. نکته اول رو بیان کردیم که خلاصه و چکیده آیه بود. همچنین نکته دوم هم بیان شد که تفسیر جمله شهد الله بود. الان انشاءالله نکته سوم را بیان میکنیم. نکته سوم تفسیر جمله لا اله الا هو. در رابطه با این ذکر مبارک لا اله الا هو در سوره بقره در ذیل آیه الکرسی توضیحات تفصیلی داده شد، اما در اینجا یه نکته ای را ذکر می‌کنیم که ان شاء الله مربوط به آیه باشه و محتوای آیه را روشن کند. جمله لا اله الا هو دلالت بر توحید ذاتی می کند، چون که درباره توحید خداوند سه مرحله توحید داریم. یکی توحید ذاتی، یعنی ذات واجب الوجود یکی بیشتر نیست و ما واجب الوجود متعدد نداریم. دوم توحید صفاتی است که در توحید صفاتی هم میگوییم صفات واجب تبارک و تعالی عین ذات واجب است و در این صفات پروردگار متعال شریکی ندارد، که این هم از جمله لا اله الا الله استفاده می شود. مرحله سوم توحید افعالی است، یعنی تمام افعالی که در عالم تحقق پیدا می کند همه اینها به خدای متعال باز می گردد، به اذن او، به اراده او و به مشیت او هست. اون هم که توحید افعالی هست، این هم در واقع در قالب این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم میگیم لا اله الا الله القیوم، اون قیومیت را بیان میکنیم که قیومیت مربوط به همان توحید افعالی میشود. خب حالا که این نکته روشن شد، دقت کنید در آیه مبارکه لا اله الا هو را آورده، تا توحید ذاتی را مطرح کرده. چرا؟ گفتیم این آیه در واقع سرفصل جدیدی هست در برابر اهل کتاب. اهل کتاب یهود و نصارا برای خداوند فرزند قائل بودند و می گفتند که این فرزند خدا جنبه خدایی دارد، او هم خدا می شود. یعنی در واقع برای واجب الوجود دو تا مصداق قائل بودند، هم خدا را واجب الوجود می دانستند، هم فرزند خدا را هم واجب الوجود می دانستند. بنابراین اون چیزی که در این آیه در برابر اهل کتاب خدای متعال مطرح می فرماید مسئله توحید ذاتی است که واجب الوجود یکی بیشتر نیست. پس اینجا که نفرمود لا اله الا الله، نفرمود لا اله الا هو الحی القیوم، می‌فرماید لا اله الا هو، در اینجا در واقع می‌خواهد بله به قول ما براعت استهلالی باشد برای آیات بعدی که در مهاجه و معارضه و مقابله با اهل کتاب هستیم، که اونها که برای خدا فرزند قائل هستند و میگن فرزند خدا هم مثل خدا واجب الوجود است، در برابر اونها میخواهد خداوند متعال این رو مطرح کند. پس اینجا سر این که درباره شهادت خدا جمله لا اله الا هو که دلالت بر توحید ذاتی می کند آورده است، این نکته ایست که خدمت عزیزانم عرض کردیم. اینجا در واقع این آیه براءت استهلال شروع در بیان عقاید اسلام در برابر عقاید انحرافی اهل کتابه. اولین انحرافشون هم همینه که مسئله توحید ذاتی را مخدوش کرده اند، چون قائل شدن که خدا پسر داره، فرزند داره، اون فرزند خدا هم جنبه خدایی دارد و واجب الوجودی دارد. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم تفسیر کلمه والملائکه. از این جمله استفاده می شود که ملائکه هم شهادت می دهند بر وحدانیت ذاتیه حضرت حق تبارک و تعالی. خب سخن این است که شهادت ملائکه چگونه است؟ ملائکه چگونه شهادت می دهند بر این که خداوند متعال دارای وحدانیت است؟ از آیات قرآن استفاده می شود که ملائکه هم تسبیح خدا می گویند و هم تحمید خدا را می گویند، که در آیه مبارکه در سوره مبارکه شورا آیه 5 می فرماید والملائکتو یسبحون به حمد ربهم، یا در سوره غافر آیه 7 می فرماید الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون به حمد ربهم. الذین یحملون العرش یعنی ملائکه ای که حاملان عرش خدا هستند، یسبحون به حمد ربهم. یا مثلا فرض کنید در سوره مبارکه زمر آیه 75 می فرماید و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون به حمد ربهم. بله، از همه آیات ذکر شده گویاتر و جالبتر آیه بیستم در سوره انبیاء. این هم دقت کنید، می‌فرماید در آیه 19 و له من فی السماوات والارض و من عنده. این کلمه من عنده رو دقت کنید، و من عنده یعنی ملائکه که نزد خدا هستند، لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون. این آیه 19 آیه 20 یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، لا یفترون، شب و روز تسبیح خدا را می کنند و هیچگاه فتور یعنی سستی در این تسبیح اونها حاصل نمی شود. خب این آیات که براتون گفتیم دلالت می کند که ملائکه الهی در حال چی هستند؟ تسبیح خدا هستند، در حال حمد خدا هستند. خب می دانید تسبیح و حمد مستلزم شهادت بر وحدانیت حضرت حق تبارک و تعالی هست. پس شهادت ملائکه که در این آیه مطرح شده برمی گردد به این که اونها تسبیح می کنند پیوسته، تحمید می کنند. تسبیح و تحمید متضمن شهادت بر توحید می شود. و اما نکته چهارم که در اینجا بیان می شود، چهارمین نکته ای که در اینجا بیان میشه، عبارت است از تفسیر کلمه و اولو العلم. در اینجا این کلمه اولو العلم در تفسیرش دو نظریه است. یک نظریه این است که بگیم مراد از اولو العلم عبارت است از انبیا و ائمه خدا علیهم السلام. تفسیر دوم این است که بگیم مراد از اولو العلم ائمه است، انبیا و ائمه و تمام دانشمندانی که در مسئله توحید به مسئله علم رسیده اند، یعنی با براهین قطعی و با استدلال‌های یقینی به مرحله توحید حضرت حق تبارک و تعالی رسیده اند. به نظر می رسد که این تفسیر دوم صحیح باشد، چون کلمه اولو العلم اطلاق دارد، اگرچه انبیا و ائمه هدا علیهم السلام در اوج علم و درجات بالای او هستند که هیچ کس همپای اونها در علم نمی شود، اما منافاتی ندارد که درجات پایین تر هم کسانی که بر اساس براهین و استدلالات یا بر اساس شهود و معرفت حضوری و باطنی به وحدانیت حضرت حق تبارک و تعالی علم پیدا کردن، این واژه اولو العلم شامل همه اونها می شود. پس بنابراین اولو العلم ائمه می شود، انبیاء عظام الهی می شود و عالمانی که در توحید پروردگار به مرحله علم قطعی و یقینی رسیده اند. خب در اینجا که این نکته را مطرح کردیم، خوب دقت بفرمایید. یک استفاده ای از این آیه می خواهیم بکنیم. در این آیه مبارکه خداوند سه تا شهادت را کنار هم قرار داد.
یکی شهادت خدا، یکی شهادت ملائکه و یکی شهادت اولل علم. پس این توحید حضرت حق تبارک و تعالی شهادت سه ضلعی پیدا می کند. یه ضلع شهادت خداست، یه ضلع شهادت ملائکه، یه ضلعش هم شهادت اولل علم. خب چرا اینجا شهادت سه ضلعی مطرح شد؟ شاید، البته قطعی نمیگیم، ولی شاید به خاطر این جهت باشد که در برابر تثلیث نصارا هست. نصارا چه میگویند؟ نصارا میگویند ما سه تا واجب الوجود داریم، یکی اب، یکی ابن، یکی روح القدس. منظور از اب خدای متعاله، منظور از ابن حضرت عیسی، منظور از اون ارزم به حضور شما که روح القدس همون حضرت جبرائیله که در واقع حضرت مریم رو باردار کردن. خب اینها میگن اب و ابن و روح القدس. اب که میشه خدا، اون روح القدس هم که میشه ملائکه، اون حضرت عیسی هم که ابنه، اینم میشه اولوالعلم. خدای متعال میخواد بفرماید اون سه ضلعی که شما برای واجب الوجود گفتید و برای واجب الوجود شریک قرار دادید، هر سه اون ضلع شهادت میدهند به وحدانیت خدا. یعنی اون تثلیث تبدیل به توحید میشود. شهد الله مربوط به اون اب میشه، یعنی او میگوید خدا یکیست. والملائکه مربوط روح القدس میشه، یعنی شما مسیحیان روح القدس را شریک خدا گرفتید، در حالی که روح القدس از ملائکه است و ملائکه شهادت به وحدانیت خدا میدهند. و ضلع سوم اون ابن حضرت عیسی بود که او را شریک خدا گرفتید، حضرت عیسی هم از اولوالعلم و اولوالعلم هم شهادت میدهند که خدا یکی. شاید این سه تا شهادتی که اینجا هست برای این است که اون تثلیث نصارا را خداوند متعال میخواهد تبدیل به توحید کنه. یعنی اونهایی که شما میگفتید سه تا هستن، همه اونها شهادت میدهند که جز خدای واحد خدای دیگری وجود نداره. خب تا اینجا ما الان پنج نکته برای عزیزان بیان کردیم در تفسیر این آیه مبارکه. و اما نکته ششم تفسیر جمله قائما بالقسط. این جمله چه میگوید؟ این جمله میخواهد بگوید که این شهادت بر وحدانیت، این شهادت شهادتی است که از سوی خداست که قائم بالقسط، یعنی قیام به عدل دارد. یعنی چه؟ یعنی توحید مستلزم عدل است و اگر بخواهیم برای خدا شریک قرار بدهیم این ظلم است. پس بنابراین توحید حقیقتی است که همراه با عدالت است. یعنی خداوند متعال که قائم به عدله، لازمه این قیام به عدل همون توحید می شود. اگر ما قائل به شرک بشویم و برای خدا شریک قرار بدیم این ظلمه. چرا ظلمه؟ به خاطر این که اون کسی را که استحقاق الوهیت ندارد او را خدا قرار داده این. عدل چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه. عدل این است که هر کسی در جای خود قرار بگیرد، به هر مقداری که استحقاق دارد به همان مقدار به او حق داده بشود. خب حالا اگر ما برای خدای متعال بخواهیم شریکی قرار بدیم، وقت لازمه این شریک قرار دادن این است که اون کسی که لایق و سزاوار الوهیت نیست او را شریک قرار بدیم، یعنی در جایگاه الوهیت قرار بدیم، یعنی از حق خودش بیشتر. به تعبیر دیگر این قلوی که مسیحیان و یهودیان دارند و افرادی را فرزند خدا می دانند و اونها رو شریک برای خدا قرار می دهند، این قلوب ظلم است و خروج از مسیر عدالت است. پس این قائماً بالقسط می خواهد اینو بیان بفرماید که بین توحید و بین عدالت تلازم وجود دارد، عدل اقتضای توحید را دارد. اون خدایی که قائم به عدل است شهادت به وحدانیت می دهد، چرا که لازمه عدالت وحدانیت. اگر ما غیر واجب الوجود را واجب الوجود بدانیم و واجب الوجود بخوانیم، این خروج از قسطه، خروج از عدل و قرار دادن یک موجود پایین تر در مرتبه بالاتره، که این هم همون غلو میشه، غلوم که عین ظلم است. پس بنابراین توحید مستلزم عدالت میشود، عدالت مستلزم توحید میشود. خب اینم نکته ششم. آخرین نکته تفسیر جمله لا اله الا هو العزیز الحکیم. در این جمله پایانی خداوند متعال دو صفت را ذکر کرده، یکی صفت عزیز و یکی صفت حکیم. خب هر کدام از این دو صفتی که اینجا ذکر شد به بخشی از محتوای آیه برمیگردد. این جمله های پایانی در واقع این جمله های ابتدایی آیه را مبین می کند. اما صفت عزیز که در اینجا فرمود، این صفت در رابطه با همون توحیده که فرمود، چون لازمه توحید عزت است. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، استقلال کامل داشتن و تحت تأثیر چیزی قرار نگرفتن. خب اگر خدا خدای واحد، استقلال دارد، عزت دارد، نفوذ ناپذیر است، اما اگر برای خدا شریک قرار بدیم، به همون مقداری که اون شریک در کار خدای متعال شراکت می کند، به همون مقدار اون خدا تحت نفوذ اون شریک قرار می گیرد، یعنی استقلال خود را از دست می دهد. چون شریک یعنی دو موجود در عرض هم، دو موجودی که در عرض یک دیگرند. وقتی که دو موجود در عرض یک دیگر باشند، موجود اول در حوزه موجود دوم نمیتونه دخالت کنه، نمیتونه دخالت کنه، یعنی در همان مقدار نفوذ پذیر میشه. اینطور نیست که نفوذ ناپذیر باشه. پس بنابراین هر کجا که صفت عزیز می آید، این عزیز دلالت بر استقلال می کند و این استقلال همیشه با توحید محفوظ می ماند. اگر خدا شریک داشته باشد، به همون مقدار شریک انفعال پیدا می کند، تحت نفوذ و تأثیر قرار می گیرد. پس صفت عزیز به اون توحید می خورد. و اما صفت حکیم، صفت حکیم هم به همون قائما بالقسط می خورد. خدا قائم بالقسط، عدل را خداوند تحقق می بخشد. چرا؟ چون حکیم است، هر کسی که حکیم باشد قطعا عادل خواهد بود، چون حکمت یعنی اتقان عمل، عملش اتقان دارد. کی عمل اتقان پیدا می کند؟ اون موقعی که همراه با عدالت باشد، یعنی حق کسی را به اندازه استحقاقش عطا بکند. پس بنابراین صفت عزیز به توحید می‌خورد که اول آیه فرمود شهد الله انه لا اله الا هو. توجه فرمودید؟ پس بنابراین خداوند چون که توحید دارد عزیز است، نفوذ ناپذیر است، تلازم می‌شود بین توحید و بین عزت. و در وسط آیه هم که فرمود قائما بالقسط، خداوند قیام به قسط دارد، اینجا هم دلیل این قیام بالقسط حکمت خداست، چون حکیمه، کارش را متقن انجام میدهد. کسی که کارش همراه با اتقان باشد او قطعا بله دارای صفت عدالت هم خواهد بود. عدالت هست که مقتضای حکمت، حکمت اقتضا میکند اینکه حق هر کسی ادا بشود تا این که اون کار محکم و استواری باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.